أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله محمد معجل فرجه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که به یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. مبحث جدیدی رو امروز به یاری خدا میخواییم واردش بشیم. عنوان مبحث استغفاره. استغفار، طلب مغفرت از خدای متعال، طلب بخشش از خدای متعال، یه نیاز همگانیه. یعنی هیچ کسی نیست که بی نیاز نسبت به توبه و استغفار باشه. قرآن کریم فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. فرمود ای مؤمنان همگی جمیعا بیایید توبه کنید در پیشگاه الهی، برگردید به سوی خدا، روی برگردانید به جانب خدا، شاید از رهگذر این توبه به فلاح برسید. فلاح یعنی اوج قله کمال انسان، یعنی رسیدن انسان به کمال انسانی، به رستگاری، به بارور شدن، بالندگی کامل، چون فلاحت کشاورزی دیگه، این که انسان بروید، رشد کند، بالنده بشود و به اوج کمال خودش برسه، راهش توبه است. فرمود توبوا الی الله جمیعا. هیچ کسی بی نیاز از توبه نیست. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. مؤمنون از وجود مقدس پیغمبر خاتم شروع میشه که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، تا پایین ترین شخص، همه رو خدا دعوت کرده به توبه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. راز و رمزش هم اینه که لازمه رشد و تعالی توبه است. یعنی هرچی انسان رشد میکنه، به کلاس بالاتری وارد میشه، اونچه که در کلاس پایین تر انجام میداد از نظرش ناقص میاد. گرچه تا دیروز که تو اون کلاس پایین بود فکر میکرد خیلی کار برجسته ای داره انجام میده، حالا که سطح معرفتش اومد بالاتر، به کلاس بالاتری وارد شد، نگاه که میکنه میبینه نه، کوچیک بود، ناقص بود. چرا؟ چون معرفتش بالاتر آمده. این واقعیت دیگه. این مثالی که معمولا من تو کلاس ها میزدم برای دانشجوها، میگفتم که شما کلاس اول دبستان که بودید، دفترهای مشقتون رو اگه من الان بیارم سر کلاس به بقیه دانشجوها نشون بدم، همه تون از خجالت آب میشین. خط خرج یک مو واقعی که مینوشتی. اما اون روزی که کلاس اول دبستان بودی، همین خط، خط بسیار خوبی بود، معلمت هم نمره 20 بهت میداد. اما الان که سطحت اومده بالاتر، اون چیزی که دیروز نمره 20 بابتش میگرفتی، امروز مایه شرمندگیته. خجالت میکشی که یه روزی اونجوری مینوشتی. این واقعیته. وقتی آدم رشد میکنه، هر کلاسی رو که بالاتر میره، اون چه که در کلاس پایینتر میکرد از نظرش کوچکه، ناقصه، لذا خجلت زده است، پوزش خواهه، عذرخواهی میکنه. لذا همه آدم ها تو این مسیر تعالی و تکامل مصداق همین قاعده هم. خود پیغمبر اکرم هم تو مسیر تکامل داره رشد میکنه دیگه. همون کسی که کامل ترین موجود جهان آفرینشه، همون او هم دائما در رشد. پیغمبر که متوقف نیستن که. پیغمبر اکرم همین الان هم لحظه به لحظه دارن رشد میکنن. رضا خود پیغمبر مخاطب این امر الهی قرار میگیره که قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم من رو اضافه بکن. پس پیغمبرم میتونه علمش رشد پیدا کنه، معرفتش کامل تر بشه. یعنی این مسیر، مسیر بی انتهایه، انتها نداره. درسته کاملترین و بالاترین حد معرفت، عبادت، صلاحیت در وجود مقدس پیغمبر اکرمه، اما پیغمبر اکرم هم در مسیر رشد جلوی همه موجودات جهان آفرینش داره حرکت میکنه. او هم این مسیر بی انتهاست. ان الی ربک المنتهی. لذا همه در حال رشدند، و چون در همه در حال رشدند، هر مرتبه‌ای که رشد میکنن به مرتبه قبلشون که نگاه میکنن احساس میکنن اون ناقص بود، و لذا پوزش میخوان، شرمندن، خجلت زدن. حالا منطقه اون چه که آدم ازش توبه میکنه فرق میکنه تو هر کلاسی. یه وقت خدای نکرده یه کسی مرتکب معاصیه، معصیتی انجام میده، واجبی رو ترک میکنه، حرامی رو مرتکب میشه، خب به خاطر این توبه میکنه. یه کسی به خاطر اینکه مشغول افکار معصیت آمیزه ولو فعلش رو انجام نمیده، به خاطر این توبه میکنه. یه کسی ممکنه به خاطر اینکه گناهایی رو که مرتکب شده بود چیز کم اهمیتی تلقی میکرد، خیلی بها نمیداد، خیلی چیز مهمی تلقی نمیکرد گناه رو، در حالی که گناه مهمه. کی گفته مهم نیست؟ به یه تعبیر اصلا گناه صغیره ما نداریم. جرأت و جسارت در زیر پا گذاشتن فرمان آفریننده جهان هستی، این میتونه صغیر تلقی بشه؟ لذا کسی که گناه رو چیز کوچکی میشموره، داریم که کسی که گناهش رو کوچک میشموره گناهش بخشیده نخواهد شد. تو روایات داریم، حالا اگر تعابیر روایات به خاطرم بیاد، اتقو المحقرات من الذنوب، قریبه به همین عبارته، گناهای کوچک شمرده شده رو خیلی بترسید، فانها لا تغفر، که اون گناهها هیچ وقت بخشیده نمیشه. یعنی ممکنه گناه کبیره‌ای با استغفار بخشیده بشه، اما گناه صغیره‌ای رو که گناهکار او رو چیز مهمی نمیدونه. بعد پرسیدن، ظاهرا حدیث هم از پیغمبر اکرم، پرسیدن یا رسول الله مقصود از این گناه های کوچک شمرده چیه؟ فرمودن همون گناهی که شخص انجام میده، و میگه ای کاش من گناهی بزرگتر از این نداشتم، کاش که گناه بزرگی من این بود، کاش که همه گناه های من این بود. فرمودن همه گناه های دیگه شم اگر بخشیده بشه این گناهش بخشیده نمیشه، گناهی که آدم او رو کوچک شمرده، کم اهمیت تلقی کرده. حالا ای حال یه کسی از این که گناهاش رو کوچک شمرده توبه میکنه، یه کسی به خاطر اینکه طاعات و عباداتش رو خیلی مهم تلقی کرده و بزرگ تلقی کرده، در حالی که در برابر عظمت حق الهی کدوم طاعت و عبادت بزرگه؟ به خاطر اینکه طاعات و عباداتش رو بزرگ و مهم تلقی کرده چیزی به شما را برده، از این شرمنده است و توبه میکنه. یه کس دیگری توبه میکنه از اینکه چرا در انجام مستحبات سستی کردم، چرا در ترک مکروهات تنبلی کردم، او از این توبه میکنه. یک کس دیگری توبه میکنه که چرا من به مباهات بیش از اون حد اقلهای ضروری زندگیم پرداختم و عمرم را هدر دادم. درست مباه بود، مباه کاری که نه رشد میاره نه انحطاط ایجاد میکنه، چون معصیت، گناه و مکروه انحطاط آوره، واجب و مستحب رشد آوره، مباه خونساز، نه رشد ایجاد میکنه نه انحطاط ایجاد میکنه. اما خب وقتی من بیش از حد ضرورت عمرم رو صرف این مباه کردم، کاری که سازندگی نداشت، خب اون بخشی که بیش از حد ضرورت بود زمان رو میتونستم صرف کارهای رشد آور بکنم دیگه، خب پس بازم ضرر کرده. وقتی اینو فهمید استغفار میکنه، چرا بیش از اون حد ضرورت ها وقتشو صرف مباهات، صرف خوردن، خوابیدن، نمیم کارهای مباه، کارهایی که مجاز بود، بلا مانع بود، اما عمرش رو هدر داد، به خاطر این داره استغفار میکنه. یه کسی استغفار میکنه از این که چرا من اونجوری که حق معرفت الله به معرفت الله راه پیدا نکردم، چرا اونجوری که حق شکر نعمتهای الهی شکر نعمتهای الهی رو به جا نیاوردم، چرا اونگونه که حق عبادت پروردگاره عبادت پروردگار رو من نتونستم به جا بیارم. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. از این داره استغفار میکنه. ببینید سطح توبه، موضوعی که فرد داره توبه میکنه یه تغییر میکنه تو کلاسای مختلف، اما هیچ کسی بی نیاز از توبه نیست. یکی دیگه توبه میکنه که چرا من در انجام طاعات و عبادات قصدم این بود که مثلا جهنم نرم، بهشت برم، چرا به عشق الهی انجام ندادم، چرا من فرد طلبانه رفتم طاعت پروردگار رو به جا آوردم، عبادت رو انجام دادم. به خاطر این کاستیه در نیتش داره توبه میکنه. دیگری توبه میکنه میگه خدایا چرا من اصلا همسلیقه شما نشدم؟ خب من خودم یه چیزی رو دوست داشتم، شما یه چیز دیگر رو دوست داشتی، من پا گذاشتم رو خواسته خودم، خواسته شما رو عملی کردم، چرا اصلا ذوق من سلیقه من جوری نبود که همونی که شما میپسندی من بپسندم؟ چرا من به اون مرتبه رشد پیدا نکردم که همسلیقه شما بشم، همزائقه شما بشم، همونی که شما دوست داری من همون رو دوست داشته باشم؟ از این شرمنده است که یه خواستی، یه سلیقه، یه رضایتی در برابر رضایت پروردگار از خودش داشته، از این داره توبه میکنه. دیگری توبه میکنه که خدایا اصلا وقتی شما هستی چرا من اصلا غیر شما رو دیدم، چرا توجه هم به غیر شما رفت، اونجایی که شما هستی اصلا جا داشت من چیز دیگه ای رو ببینم، چه خودم رو چه دیگری رو ببینم؟ همین که احساس وجود کردم، همین که احساس کردم غیری هست، همین این چه گناه بزرگیه؟ همین که احساس میکنم منی هستم، که وجودو که زنبون لا یقاس بهی زنب، همین احساس وجود تو گناهیست که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. این که در محضر پروردگار احساس هستی میکنی، احساس بودن میکنی، لذا از این توبه میکنه. دقت کردین؟ هر کسی یه مرتبه ای داره. این که فرمود توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، گفتم از خود پیغمبر خاتم این مؤمنون شروع میشه تا پایین ترین فرد، و همه دعوت شدن به توبه برای رسیدن به فلاح. پس توبه یک نیاز همگانیه، منتها حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزی که مقربان ازش توبه میکنند همون چیزیست که اگر ابرار انجام بدهند حسنه براشون به شمار میاد و مورد تقدیر قرار میگیرند. یعنی همون عملی که ابرار و نیکان انجام بدن خدا اونها رو تشویق میکنه، همون عمل رو اگر مقربان انجام بدن مورد نکوهش قرار میگیرند و بعضا حتی مورد تنبیه قرار میگیرند. اینه که هرچی سطح بالاتر بره طبیعتاً انتظار بالاتره دیگه. گاهی اوقات ممکنه یه بچه 2-3 ساله رو که رفته مثلا الف به رو حفظ کرده و نوشتنش هم یاد گرفته، شما به خاطر این که هنوز 3-4 سال مونده که این بره دبستان اینا رو یاد بگیره و حالا بلده، یه جایزه خیلی چشمگیرم بهش میدید، کلی هم تشویقش میکنه. اما اگه یه بچه 12 ساله که 5 سال مدرسه رفته شبیه اون بچه 2-3 ساله الف با رو بنویسه، خب اون بچه 2-3 ساله دستش هنوز قوت نداره که قلمو خوب بگیره، که اما با دست لرزونش الف به رو نوشت، ولی درست نوشت، شما اون همه تشویقش کردی و جایزه بهش دادی. حالا بچه 12 ساله مگه مثل خط اون بچه 2-3 ساله بخواد الف به رو بنویسه چیکار میکنی؟ توبیخش میکنی؟ میگه این چه طرز نوشتنه؟ این همه خرجت کردم، این همه زحمتت کشیدم، مدرسه فرستادمش، چنین چنا، این چه طرز نوشتنه؟ دوتا میزنی پشت دستش میگی برو نوشتن یاد بگیر. هر دو یه جور نوشتن ها، اما یکی رو به خاطر اون جور نوشتن تشویق کردی، دیگری رو تنبیه کردی. حسنات الابرار سیئات المقربین، اون عملی که ابرار انجام بدن حسنه براشون تلقی میشه، مقربان انجام بدن سیئه است براشون، انتظار بالاتری از اونها میره. لذا همه توبه دارن، منتها هر کسی از یه چیزی توبه میکنه به تناسب مرتبه و درجه‌ای که داره. این یه نکته که پس توبه یک نیاز همگانی است برای همه خلق. نکته دومی که بهش اشاره کنم باز در مقدمه این بحث این است که حقیقت توبه همون ندامته، همون شرمندگیه، همون پشیمانیه. حقیقت توبه همینه. لذا پیغمبر اکرم هم فرمودن ان ندم و توبه، همین ندامت، همین پشیمانی، همین شرمندگی، همین توبه است. این که من بگم استغفرالله، این که برم کاری انجام بدم، اینا دیگه آثار و پیامدهای توبه است. اصل توبه این حالت ندامته. و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهی تائب باشه مثل کسی میمونه که اصلا گناهی مرتکب نشد. درست شد؟ حالا این حالت ندامتی که ایجاد میکنه، این حالت ندامتی که ایجاد میکنه کار خودمونه؟ نه، اینم کار خود خداست. این حالت ندامت، این حالت شرمندگی، این رو هم خدا ایجاد میکنه. یعنی گناهی که من مرتکب شدم، خود خدا زمینه بخششی رو فراهم کرده. حالا بالاتر از این میگم، خدا اول بخشید، اثر بخشیدن خدا این حالت شرمندگیه که در من ایجاد شد. یعنی اول غفران بعد توبه، اول بخشش خدا بعد ظهورش این حالت ندامت و شرمندگی است که در ما ظاهر میشه. لذا اصلا کسی حق نداره بگه من توبه کردم نمیدونم خدا بخشید یا نبخشید. همین توبه‌ای که کردی پیامد بخشیده شدنت بود، آثار و ظواهر بخشیده شدنت بود. لذا حالا بذارید نمونه هایش رو از قرآن بگم خدمتتون. قرآن فرمود ثم تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب الرحیم. فرمود سپس خدا بر اونها توبه کرد. ببین توبه اول کی داره میکنه؟ خدا. ثم تاب علیهم لیتوبو، تا در اثر این توبه‌ای که خدا کرد بر اونها، اونها چیه؟ برن توبه بکنن. پس ببینید توبه رو خدا کرد، یعنی اول خدا بخشید. حالا این توبه خدا هم یه تعبیر یادتونه چند سال قبل تو جلسه کردم، گفتم مثل یه کسی میمونه که پشتشو کرده به یه بزرگی. خب اون بزرگ اول از همون حالی که او پشتش به اینه، ای قربون صدقه این طرفی که پشت کرده میره و خواهش میکنه که رو تو برگردون به من، چرا قهر کردی از من، من تو رو دوست دارم، چنینه چنانه، هی تشویقش میکنه به رو برگرداندن، به توبه. توبه یعنی رو برگرداندن. اما اگه این روشو برنگردون چیکار میکنه؟ او بزرگ که بلش نمیکنه اینو. بزرگ چیکار میکنه؟ میاد دور میزنه این آدم رو و میاد رو به روی او قرار میگیره. این توبه خداست. یعنی خدا اومد رو به روی این قرار گرفت. این روشو برنگردون به سمت خداها، ولی خدا اومد رو به روش. گفت حالا تو پشت کردی به من؟ لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی به هم لما تو شوقا. اون کسانی که ادبار کردن، پشت کردن به من خدا، اگر بدونن اشتیاق من خدا به اونها چقدره، از لذت این جان میدن، نمیتونن تحمل کنن لذت این رو. لذا خدا که مشتاق اونهاست میگه خب تو رو تو بر نمیگردونی به من، من رو میام به رو به رو قرار میگیرم. ثم تاب علیهم لیتوبو، فرمود اول خدا توبه کرد تا اینها در اثر توبه خدا بیان توبه کنن. حالا دیدید مغفرت اول بعد توبه عبده. حالا بعد از اینکه این عبد توبه کرد، فرمود فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علی. کسی که بعد از ظلمی که مرتکب شد توبه کرد و اصلاح کرد، فان الله یتوب علی، خدا رو میکنه به این بنده، روشو برمیگردونه به سمت این بنده. یه ساندویچ درست شده. قبل از توبه خدا توبه کرده، قبل از توبه عبد، بعد از توبه عبد هم باز دوباره خدا توبه کرده. یعنی اون حال توبه، حال ندامت، حال شرمندگی، اون انقلاب درونی رو خدا ایجاد کرد، اثر اون انقلاب رو هم باز خدا بخشید. توبه عبد بین دو توبه پروردگاره. بنابراین حالا با این وصفی که کردیم که ان ندم و توبه و التائب من الذنب کمن لازم بله، دیگه کسی حق داره تردید کنه در این که حال توبه به من دست داد و من نمیدونم خدا منو بخشید یا نبخشید. این سوء ظن به خداست، سوء ظن به خداست. اکبر الکبائر سوء ظن بالله، منسوب به پیغمبر اکرمه فرمود بزرگترین گناه کبیر سوء ظن به خداست، بدگمانی به خدای متعال. و حالا بگیم این یعنی روایت هم بخونیم بعد نیست، به هر حال انشالله که حق این روایات ادا میشه دیگه. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث اینه: ما آدمیون الا و له ذنوبون، هیچ انسانی نیست مگه اینکه گناهایی داره. همونطور که عرض کردم، منتها این گناه ها میتونه مال کلاس های مختلف باشه. همین توجه به عالم کثرت گناهه، گناه بزرگیه که کسانی که به اون مرتبه معرفت رسیدن اصلا میگن دیگران گناهشون گناه نیست که، اینا که گناه نشد که، به خاطر شرمندن. اینا نمیدونن گناه یعنی چی. خدا رحمت کنه حاج آقای دولاوی رو رضوان الله تعالی علیه، مثال میزدن میگفتن یه آدم مثلا یه تاجر گردن کلفتی رو به خاطر میلیاردها در واقع بدهی انداختنش زندان، ورشکست شده بود و بدهی سنگینی داشت. این اومد تو زندان، دید یه عده دیگه هم تو این سلول هستن. گفت شما چرا زندانی هستی؟ این گفت مثلا من 50000 تومان بدهی داشتم، نداشتم بدم زندانی می‌کردم. اون یکی رو پرسید، گفت 100000 تومان بدهی داشتم. این گفت مثلا 200000 تومان بدهی داشتم. این جمع زد، دید همه اینایی که تو این سلول هستن جمع بدهی‌هاشون مثلا 10 میلیون تومان نمیشه، در حالی که خودش میلیاردها مثلا ورشکست شده بود بدهی داشت دیگه. آدمی که تاجر بوده میلیاردها حالا بدهی پیدا کرده، این به اندازه 10 میلیون تومان که اعتبار داره پیش رفقاش. پیغام فرستاد که 10 میلیون تومان پول جور کنید برای من بفرستید زندان. جور کردن و فرستادن زندان براش. این رفت تمام بدهی بقیه زندانیا رو داد، همه رو آزاد کرد، به خودش تنها موند تو زندان. یعنی کسی بدونه که اون توجه به کثرت، احساس وجود کردن، احساس این که غیر خدا در عالم هست، این چه گناه عظیم. اصلا خندش میگیره به خاطر گناه های بقیه که بقیه به خاطر اون گناه هاشون دارن قصه میخورن. میگه آقا گناه های همه اینا رو بنویسین به حساب من، اینا که گناه نشد، اینا به خاطرش شرمندن. علایه حال و ما آدمیون الا و لهو ذنوبان، فرمود هیچ بشری نیست مگر این که گناه داره، مگر اینکه گناه داره. ولکن من کانت غریزته العقل. این حدیث رو خیلی دقیق گوش بدید که درست انشالله بهرش رو ببرید. ولکن من کانت غریزته العقل و سجیته الیقین، کسی که غریزه او عقل است و سجیه او یقینه، یعنی کسی که اهل عقل و یقینه، این آدم لم تزره الذنوب، گناهان هیچ ضرری بهش نمیزنن، هیچ ضرری بهش نمیزنن. چرا؟ لأنه کلما اذنب ذنبا تاب، به خاطر اینکه هر موردی که مرتکب گناه میشه بعدش توبه میکنه و استغفر و ندم، و استغفار میکنه و پشیمان میشه از اون گناهی که کرده. فتکفر ذنوبه، و در اثر این توبه و استغفار و ندامت گناهش پاک میشه، گناهش بخشیده میشه. و یبقى له فضل یدخل به الجنه، نه تنها گناهاش بخشیده میشه، یه چیزم اضافه میاره بابت همین ندامت و استغفار و توبه‌ای که داشت، علاوه بر بخشیده شدن گناهش، یبقى له فضل، یه چیز اضافه‌ای هم براش باقی میمونه که یدخل به الجنه، که به سبب او وارد بهشت هم خواهد شد. یعنی نه تنها به خاطر اون گناه به جهنم نرفت، اهل یقین اینجوریان، اهل معرفت اینجوریان، نه تنها به خاطر اون گناه جهنم نرفت، بهشتی هم شد. که حالا بعضا اشاره کردیم که گناه انسان رو ممکنه بهشتی بکنه، بهشتی بکنه. البته انشالله گفتم حق این احادیث درست ادا بشه، جرأت خدای نکرده ایجاد نکنه در گناه. گفتم گناه، اصلا گناه صغیره نداریم، گناه صغیره نداریم. امر پروردگار رو زیر پا گذاشتن میگه میتونه صغیر باشه، او به جای خودش ها. اما این روایت هم سر جای خودش درسته. حدیث داریم قریب به این مضمونه که ظاهرن از امام صادق علیه السلام باشه، حضرت فرمودن که ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه، یا از پیغمبر اکرم، الان تردید کردم چون از حافظه دارم نقل میکنم، فرمودن بنده مرتکب گناه میشه و به سبب اون گناه وارد بهشت میشه. عرض کردن یا رسول الله، تا حالا شما میفرمودین که گناه کنه میبرنش جهنم، شما میفرمودین بنده مرتکب گناه میشه بعد وارد بهشت میشه به خاطر اون گناه؟ عرض کردن چطور؟ حضرت فرمودن که یکون و ذالک الذنب نصب عینی، این گناهی که مرتکب شد ای تا آخر عمر جلو چشمشه، تائبا فارن الالله عز و جل، ای دائما اون حالت شرمندگی و ندامت و این حالت پناه آوردن به خدا از گناه، ای همیشگی میشه در اثر همین تجربه تلخ یک بار گناه کردن. حتی یدخل الجنه، تا در اثر همین حالت وارد بهشت میشه. یعنی یه بار دستش داغ شد با گناه، برای همه عمر فراری شد از گناه. ای بهشتیش کرد، ظاهرن گناه مرتکب شد. یا یه آدمی که به خاطر کثرت عبادات دچار عجب شده، دچار غرور شده، دیگه برای خدا بدهی برای خودش ننوشته در برابر خدا، میگه خدایا شما خوب خدایی بودی دست درد نکنه، منم خوب بنده‌ای بودم به هم در، به شما بدهکار نیست. به خلقم که نگاه میکنه به دیده حقارت نگاه میکنه، میگه اینا که آدم نیستن، من گل سرسبدم، بهش جای منه، اینا به درد جهنم میخورن. هیچ کسی رو آدم حساب نمیکنه، به شمار نمیاره. اهل عجب دیگه در اثر کثرت عبادات دچار عجب شده. خب این عجب بارها عرض کردیم خدمتون، عجب به عبادت و عمل صالح چنان انسان رو از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی اونقدر نمیتونه انسان رو از خدا دور بکنه. هیچ معصیتی ها، یعنی حتی آدم بکشه، زنا بکنه، نمیدونم دزدی بکنه، هر کاری بکنه ها، اونقدر از خدا دور نمیشه که در اثر عجب طاعت و عبادت از خدا دور شد. اینا عین احادیثه. یادتونه این حدیث رو نقل کردم براتون، پیغمبر اکرم فرمودن که لولم تذنبو لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر نبود که شماها گناه میکنید من نگران بودم به چیزی مبتلا بشید که به مراتب از گناه بزرگتر بود. پس که نهی رسول الله میگه از گناه هم چیزی بزرگتر داریم. حضرت فرمودن العجب، العجب، عجب خودپسندی در اثر طاعت و عبادت، در اثر اینکه من گناه نمی کنم، من خیلی آدم بزرگیم، این به مراتب از گناه بزرگتر ضررش. هیچ گناهی اونقدر انسان رو از خدا دور نمی کنه که عجب طاعت و عبادت دور میکنه. و گاهی اوقات خدای متعال برای اینکه یه بندش رو که دوچار عجب داره میشه در آستانه عجب نجاتش بده از مبتلا شدن به عجب، چیکار میکنه؟ یه بار ولش میکنه، یه بارا ولش میکنه و اون در واقع مرتکب یه معصیت میشه. همین آدمی که تا دیروز تفاخر میکرد که من ببین هیچ معصیتی ندارم، یه باره میاد تو کاسهش، چهار شاخ میمونه که ای داده بیداد، من با یه همچی کاری، من بودم این کاری کردم، دو دستی میزنه تو سرش، خاک بر سر من، منم شدم آدم چنین چنان. هیچ، از اون عجب نجاتش داد خدا با همین گناه. حالا چیز خوبی بود این گناه یا نه؟ با همین گناه از اون عجب نجاتش داد. گفتم انشالله درست دریافت بشه این دیگه. لذا گاهی اوقات علاوه بر توبه‌ای که بعد فرد میکنه از این گناه و اون گناه بخشیده میشه که اتائب من از ذنب کمن لازم بله، یه چیزی گیرش اومده. اون چیزی که گیرش اومده چی بود؟ از عجب نجات پیدا کرد. اون چیزی که گیرش اومد چی بود؟ این بود که همیشه عمر این گناه، این خطایی که مرتکب شد، شرمندگیش و حالت پناه و آوردن و فرار کردن به سوی خدا از گناه درش نهادینه شد، پایدار شد و این رو بهشتیش کرد برای همیشه. یا یه عیب پنهانی تو وجودش بود، این گمان نمی برد به خودش یه همچین عیبی در درونش باشه. و خدا امکان داد این عیب به صورت یه فعل گناه ازش سر بزنه، بروز کنه، و این وقتی این فعل گناه ازش سر زد فهمید که در درون من چه عیبی هست. که اگه این گناه ازش سر نمی زد جاهل می مون نسبت به این عیب، این عیب در درون این می مون تا قیامت و رشد می کرد، فردای قیامت بدبختش که می کرد. اما همین که این عیب ظهور کرد به صورت یه گناه، همون مثالی که زدیم مثل جوش چرکینی که بر پوسته وجود انسان میزنه، پوسته بدن انسان میزنه و خبر از یه عفونتی در خون آدم میده. اگه این جوش چرکین نمیزد من خبر نداشتم که این عفونت روش میکرد منو میکش. یه عفونت معنوی در درون منه، من خبر ندارم، فکر میکنم من سالمم، مشکلی ندارم. خدا فرصت میده این عفونت به صورت جوش چرکی گناه بر پوسته وجود من ظاهر میشه، من خبردار میشم، ای داده بیداد، من چه خوشگمان بودم، چه ساده لوح بودم، گمان میکردم عیبی در درون من نیست، ببین چه عیب بزرگی بود، حالا که فهمیدم میتونم برم خودم رو اصلاح کنم، تزکیه کنم، تهذیب کنم، خودم از اون عیب پاک کنم، پس این گناه برای من خیر داشت. ضمن اینکه بعدش هم توبه میکنم، التائب من الذنب کمن لازم بالله. پس ببینید توبه اون آثار منفی گناه رو از بین برد، اما آثار مثبتی اون گناه برای من پی آورد. به معرفت النفس رسیدم که معرفت النفس انفع المعارف، سودمندترین معرفته. نمیشناختم خودم و خبر نداشتم یه همچی عیبی تو درون منه، خیلی خوش خیال بودم و خدا نشونم داد با همین گناهی که امکان داد در پوسته وجود من ظاهر بشه. علی ای حال، لذا فرمود لأنه کلما از نب زنبن تاب و استغفر و ندم فتکفر ذنوبه و یبقى له فضل يدخل به الجنه. فرمود هر بار که این گناهی مرتکب میشه توبه میکنه، استغفار میکنه، پشیمان میشه و در اثر این گناهش پاک میشه. اما یه چیز اضافی هم براش میمونه، یعنی یه کاسبی هم کرد و اون چیزیست که او رو وارد بهشت میکنه، یدخل به الجنه. حالا نمونه هاشو گفتم، الان چند تا نمونه شو اشاره کردم که چجوری یه چیز اضافه میمونه برای عبد و سبب میشه که سود بکنه، یعنی ضرر نمیکنه مؤمن حتی در گناه. ما البته عرض کردم مؤمن هیچ وقت خدای نکرده متجری در گناه نیست که به عمد و به قصد بخواد بره گناه کنه، اما اگه گناه ازش سر زد ناخواستم خودشو نمیبازه، خودشو نمیبازه. چون گاهی اوقات اصلا مشکل در اینجاست که ما نگاهمون به خودمون یه خود ضرر زننده است، توقع غیر عقلایی و غیر منطقی از خودمون داریم. تو سیر و سلوک هست دیگه، تو کتاب شراب طهور اشاره کردم که یه سالکی بعد از یغزه و توبه، توبه تمام عیار کرد که دیگه بر نگرده به سمت اون انحطاط ها و آلودگی ها، شروع میکنه به حرکت تو مسیر سلوک، بعد یهو یه گناهی ازش سر میزنه و این روحیه خودشو میبازه، میگه نگاه کن ببین چه توبه ای کردم، یه مدت هم هست دارم مجاهدت میکنم، آخه این چه کاری بود از من سر زد، من آدم بشو نیست، من درست بشو نیست، بی خودی دارم خودمو خسته میکنم، ببین آخه اینم کار بود من کردم. روحیهشو میبازه برای ادامه سلوک و چه بسا دست برداره اصلا از ادامه ای را. این اشتباه بزرگیه. اشاره کردیم اونجا، گفتیم یه بچه‌ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره، لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردن هم هست. بابا تو بچه‌ای میخوای راه رفتن یاد بگیری، اگه بخوای زمین نخوری تا آخر عمرت باید تو بغل مامانت بمونی، و اگه بخوای راه رفتن یاد بگیری گرچه باید همه یه حواست جمع باشه که زمین نخوری، اما بدون چون بچه‌ای زمین خواهی خورد. اقتضای این که تو بچه‌ای و هنوز راه رفتن بلد نیستی زمین خوردنه. زمین خوردی روحیتو نباز، نگو من راه رفتن هیچ وقت یاد نمیگیرم، بلند شو، گرد و خاک لباستو بتکن، دوباره راه بیفت، دوباره هم که راه میفتی همه حواستو جمع کن، نخوری زمین، اما بازم بدون میخوری زمین، دوباره هم که خوردی زمین باز روحیتو نباز، خوش گرد و غبار لباستو بگیر، برای بار سوم به حرکت مشغول شو. اینقدر میخوری زمین بلند میشی، میخوری زمین بلند میشی تا راه رفتن یاد میگیری. لذا سالکم بعد از توبه اگر گناهی ازش سر زد، گرچه همه ی حواسش باید جمع کنه سر نزنه، اما حالا اومدیم و سر زد روحیش رو نباید ببازه، پاشو گردی قبار روحت رو بگیر، یعنی استغفار کن. امیرالمومنین فرمود التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه قلب ها رو تطهیر میکنه، چون نجس میشه قلب با گناه، قلب ها رو تطهیر میکنه و چرکی که روی در واقع روح انسان قرار گرفته رو میشوره. تغسل الذنوب، چون گناه چرکه، آلودگیه. خب پس پاشو یه استغفار کن، این گرد و غبار پاک میشه، دوباره راه بیفت، دوباره هم بدون بازم گناه ازت سر خواهد زد. با همه ی حواسی که جمع میکنی، یا گفتم ما بچه ایم، بزرگ پیغمبر اکرم بود، اهل بیت عصمت و طهارت بود، دن صلوات الله علیه مجمعین، اونا بله هیچ وقت زمین نخوردن، حتی یه ترک اولام از 14 معصوم سر نزد در همه عمرش، یه ترک اولام سر نزد. ما که اونا نیست، ما که آدم بزرگ نیستیم، ما بچه ایم راه افتادیم، تازه میخوایم راه رفتن یاد بگیریم. خب طبیعتا زمین خوردن هم لازمه راه رفتن یاد گرفتنه، لذا روحیشو نوازه آدم. اینی که گفتم در واقع انتظارمون از خودمون انتظار معقولی باشه، انتظار عصمت از خودمون نداشته باشیم، همت داشته باشیم، ما همت بلند داشته باشیم، بخوایم به اون قله هام برسیم و میرسه عبد. اگر روحیشو نوازه ادامه بده، خدا میتونه او رو برسونه به مرتبه عصمت، کاری نداره برای خدا که، یعنی برسه به مرتبه‌ای که دیگه خطایی ازش سر نزنه، گناهی ازش سر نزنه. مرتبه عصمت محدود به انبیا و ائمه نیست که، بله اون یه عصمت موهبتی، اونها عنایت شده بهشون، اون حسابش جداست از ما، ولی عبدم میتونه واسه رسول به مرتبه عصمت برسه، برای خدا کاری نداره که برسونه این رو. یعنی همتمون بلند باشه، بخوایم برسیم به جایی که هیچ گناهی، هیچ خطایی، هیچ ترک اولایی هم حتی از ما سرمون نزنه. چون پیغمبر ائمه اومدن ما رو مثل خودشون کنن دیگه، غیر از اینه مگه؟ فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدای اسوه حسنه ایست برای شما. پس به این اسوه باید تأثیر کرد دیگه، اون اسوه ازش هیچ ترک اولام سر نمیزن. لذا اومدن ما رو هم اونجوری کنن، بنابراین راه اون نقطه دسترسی پذیره. یعنی اینکه ما پیغمبر نما بشیم، علی نما بشیم، نمیدونم جلوگاه خوبان خدا بشیم، این دسترسی پذیره که دیگه خطایی هم از امون سر نزن. ولی الان که شروع کردیم راه که ما اون نیستیم که، انتظارمون معقول باشه از خودمون، روحیمون رو نوازیم اگه یه گناهی سر زن، استغفار کنیم، دوباره راه میفتیم، همه ی حواسمون هم جمع میکنیم که گناهی سر نزن. اما اگه بازم سر زد، بازم روحیمون رو نوازیم. یه غزلی داره فیض، استغفارهای فیض دیگه، باب مرتبه معرفتی اوست. فیض کاشانی انسان بسیار برجسته است، یعنی یه کسی است که جامع بسیاری از ویژگی هاست، یعنی هم عارف بزرگیست، هم فقیه بزرگیست، هم فیلسوف و حکیم بزرگیست، هم محدث بزرگیست، هم مفسر بزرگیست. خیلی جامع شخصیت برجسته‌ایه واقعا فیض، معدود داریم در طول تاریخ معارف دینی شخصیت های اینجوری جامع، خیلی شخصیت بزرگواریست رضوان الله تعالی. شاعرم بوده، عارف شاعر هم بوده و دیوان شعری هم داره، خیلی شعرهای قشنگ و دلنشینی هم داره. وقتی یه غزل داره توش استغفار میکنه، حالا اون بحثی که اشاره کردم که استغفارها میتونه از چیزهای مختلف استغفار بکنه عبد، مثل امام سجاد علیه السلام تو مناجات 15 یادتونه دیگه، تو مناجات المستغفرین ظاهرن یا مناجات الذاکرین، یادم نیست الان تردید کردم، که به خدا عرض میکنه که استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا از تو طلب مغفرت میکنم از هر لذتی جز لذت یاد تو. خب امام معصوم که خدای نکرده فعل حرام انجام، لذت حرام نبرده که استغفار میکنه، از همه لذائذ حلال مباح داره استغفار میکنه، از هر لذتی جز لذت یاد تو. بله فیض میگه زهر چه یا زهر چون غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. ببین از این هستی عاریتی داره استغفار میکنه، چون هستی ما که مال خودمون نیست که، هستی ذاتی نداریم که، هستی ما هستی عاریتیه. گفتم وجودو که ذنب لا یغاس و بهی ذنب، همین احساس وجودی که میکنی گناهیست که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست، اینقدر عظیمه. زهر چون غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفر الله. یعنی یک لحظه غفلت از حضرت حق، یک لحظه غفلت از حضرت حق. لذا داریم روز قیامت یه سری جعبه ها رو میارن، بعضی از این جعبه ها رو که باز میکنن هیچی توش نیست، اون ساعات و لحظه هاییست که عبد بدون یاد خدا طی کرده. و بیشترین عامل حسرت بنده در بهشت اینه، احادیث داریم که بیشترین عامل حسرت در بین بهشتیان لحظه هایی از عمرشونه که بیوت بدون یاد یار، بدون یاد خدای متعال طی شده. زبان کان تر به ذکر دوست نبود، ز شرش الهزار استغفر الله. یعنی خیلی برحذر باش، زبانی که تر به یاد دوست نباشه. سر آمد عمرو یک ساعت، ز غفلت نگشتم هوشیار استغفر الله. جوانی رفت پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله. یعنی که میبینه عبد دست خالیه، این چیز بزرگیه ها. بلا فیض آدمی بوده، اهل طاعت، اهل عبادت، اهل تهجد، اهل ریاضت، اهل خیلی چیزا، اما خودشو دست خالی میبینه پیش خدا. این که به این سطح رسیده بزرگه، اما همین دست خالی بودن که گفتم چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. این خجلت زده است با همه طاعات و عباداتی که داره. مثل همون دو بیتی که امیرالمومنین روی کفن سلمان نوشتن، و فتو علی الکریم به غیر زادن، وارد شدم بر خدای کریم در حالی که هیچ زاد و راهله‌ای ندارم، دست خالیه، دست خالی دارم میرم. من الحسنات و القلب سلیمی، نه حسنه ای دارم که پیش خدا ببرم نه قلب سلیمی. راجب سلمان دارن می نویسن ها. سلمان فارسی که دیگه دو جلسه خدا لطف کرد مفصل راجب شخصیت سلمان و مقامات معنوی صحبت کردیم اینجا. همین سلمان فارسی با اون همه طاعت و عبادت، با اون همه جهاد در رکاب رسول الله، با اون همه بودن در مرتبه دهم ایمان، با اون همه منا اهل البیتیش، امیرالمومنین میگن وفت تو علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم. این که آدم دست خالی ببینه خودش رو، حسنات به من چه؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنهی به تو رسید از جانب خدا بود، مال خودت نبود که، چی به حساب خودت نمیشتی؟ دوچار عجب شدی، دوچار غرور و خودپسندی شدی، این قلب سلیم هم مال تو نبود، خدا بد داد. رضا سلمان احساس دست خالی بودن میکنیم که من هیچ چی ندارم با خودم برم پیش خدا، دست خالیه، دست خالی دارم. جوانی رفت پیری همسر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله. دست خالی داره میره، و این دست خالی رفتنم خیلی زیباست، قشنگ اینه که آدم دست خالی بره دیگه. یادتونه دیگه گفتن حضرت عیسی یه دونه سوزن با خودش برداشته بود، راش ندادن برش گردون، گفتن این سوزن چیه؟ باید برداشته بود یه خاری چیزی بینه به پاش در بیار، هیچی، دست خالی مطلق باید رفت اونجا. اگه دستشو پر ببینه آدم راه نداره اونجا. میگن خب خودت داری دیگه، به ما نیاز نداریم، اومد اینجا چیکار؟ وقتی خودت داری، طاعت داری، عبادت داری، عمل داری، تقوا داری، نمیدونم عرفان داری، داری دیگه الحمدلله، به ما نیاز نداری که. وقتی دست خالی بود اونجا راهش میدن. فقر مطلق عبد متناسب با غنای مطلق ربه. نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله. یعنی از عبادتش، از سجدهش هم داره توبه میکنه. دیدید دیگه بین دو سجده شما تو نماز سجده اول انجام بدید بلند میشی چیکار میکنی؟ استغفار میکنی. نه؟ از چی دارید استغفار میکنید؟ از همون سجده دارید استغفار میکنید، در حالی که میدونید سجده بالاترین مرتبه در واقع رابطه عبد با پروردگار، مظهر فنای ذاتی سجده، قیام مرتبه فنای افعالیه، رکوع مرتبه فنای صفاتیه، سجده مرتبه فنای ذاتیه. روایات هم متعدد داریم که نزدیکترین حال عبد به پروردگار حال سجده است. حالا ببین شما تو نماز سجده کردی، سر از سجده داری برمیداری میگی چی؟ میگی استغفرالله رب العالمین. از همون سجده داری استغفار میکنی، از همون سجده استغفار داری میکنی. گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، از عبادتشون استغفار میکنند. نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار، استغفر. این دست خالی بودن خیلی بزرگه. خطا بودن چه گفتم وان چه کردم. این که گفتم هر کلاسی میاد بالا به کارهای کلاس گذشتهش، به حرفای کلاس گذشتهش نگاه میکنه شرمنده میشه، میبینه ناقص بود، معیوب بود، زشت بود. میگه خطا بود آن چه گفتم وان چه کردم. همه گفته هام، همه کرده هام، همین حرفایی که امروز ما داریم میزنیم، فکر میکنیم حرفای خیلی خوبی داریم میزنیم، اگه خدا عنایت کنه یه مرتبه ما رو بالا ببره تو معرفت، به این حرفایی که امروز میزنیم نگاه میکنیم شرمنده میشیم، میگیم کاشکی نگفته بود، کاشکی ادب کرده بودیم، سکوت کرده بودیم. ما فکر میکردیم داریم تعریف میکنیم در حالی که این تنقیص بود. گاهی اوقات ما مثلا راجب خدا یا راجب اولیاء خدا، راجب ائمه صحبت میکنیم، فکر میکنیم داریم بلند پروازی میکنیم، دیگه خیلی داریم سنگ تموم میذاریم در مقامات پیغمبر و ائمه. درست همون موقع اگر معرفت خدا به ما بده، میبینیم که داریم کوچیکشون میکنیم پیغمبر و ائمه رو. میگه امیرالمومنین تو حدیث معرفت نورانیت نبود، حضرت فرمود چی؟ فرمود نزلونا عن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغو. فرمود ما رو از مرتبه استقلال پروردگاری، اینکه هستیمون مستقل بی نیاز به خدا باشیم، خدای نکرده این تعبیر رو کسی بکنه خطاست دیگه قطعا، فرمود ما رو از این مرتبه پایین تر بدونی که ما در برابر خدای موجودیتی از خودمون داشته باشیم. و قولو فی فضلنا ما شئتم، تا میتونید دیگه حالا بلند پروازی کنید در فضائل ما. لن تبلغو، هرگز به اون جایی که ما هستیم نمیرسید. بعد فرمون معشار العشر، به یک دهم اون چیزی هم که ما هستیم نمیرسید، نه به همش، به یک دهمش هم نمیرسید. خب اگه این بود، منی که الان دارم راجع به امیرالمومنین صحبت میکنم فکر میکنم حالا دیگه خیلی دارم بلند میگم، خب اگه به حقیقت راه پیدا کنم شرمنده نمیشم از این حرفا؟ احساس نمی‌کنم با این حرفام کوچیک کردم امیرالمومنین رو؟ و ای کاش این ادب رو داشتم، این تحمل رو داشتم، هیچی نمی‌گفتم، ساکت می‌شدم. لذا خطا بودان چه گفتیم وان چه کردیم، یا خطا بودان چه گفتم وان چه کردم، از آنها الفرار، استغفرالله. حالا می‌خواد فرار کنه از اون کارهایی که کرده، از همه نمازهایی که خونده، روزهایی که گرفته، عبادتهایی که کرده، تهجدهایی که داشته، ریاضتهایی که داشته، چله نشینیهایی که داشته، ذکرهایی که گفته، فکرهایی که داشته، از هر چی داشته دیگه، از همه کتابهایی که نوشته، از همه سخنرانیهایی که کرده، از همه اینا الفرار، استغفرالله. چون فهمید دیگه، فهمش باز شد، دید که چقدر کوچولو گفته، چقدر بچگانه حرف زده نسبت به اون حقیقت. ز کردار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفرالله. چون کارهای خودش رو گفتم، این کردار بد لازم نیست حالا مثلا معصیت به معنای متعارف قضیه باشه، نه، همین که میبینه این نمازم کجا به حق پروردگاری حضرت حق کجا، این شکر من کجا، عظمت نعمتهای پروردگار کجا، این معرفت من کجا، حقیقت حق کجا، اینا رو بد میبینه دیگه، اینا رو بد میبینه. لذا من کل طاعت و معصیت استغفرالله، همونطور که از معصیتاش استغفار میکنه، از طاعتاش هم استغفار میکنه. ذکردار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفر الله. از همه حرفایی که زده شدم دور از دیار یار، ای فیض من مهجور زار، استغفر الله. این که دور شدم، این که حواسم رفت به سمت غیر، حالا رفت به سمت هر چیزی دیگه، هر چیزی غیر حضرت هم، چه به سمت خودم چه به سمت هر کس دیگری، همین که حواسم به غیر مشغول شد مهجور شدم، مهجور شدم. چیه حافظ یه شعری داره، حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. این که اگر حضور میخوای از او غافل نشو، همین که غافل شدی غیر رو دیدی دیگه او رو نمیبینی، غایب میشی. غیبت مال توجه به غیره، همین که غیر رو دیدی غافل غایب شدی، اون حقیقت رو ندیدی، اون حقیقت رو ندیدی. علی حال انشالله خدای متعال توفیق بده اون حقیقت استغفار رو در جان ما انشالله بچشیم، چون چشیدن حقیقت استغفار چشیدن حقیقت غفرانه، چشیدن حقیقت بخشیده شدنه، و بخشیده شدن اصلی هم همینه که بخشیده بشیم از در واقع تهمت وجود، تهمت هستی، تهمت بودن، این وهم و در واقع گمانه در واقع بیپایه ای که آمده و منی برای ما ساخته، من بریده ای از خدا، طاعت من، علم من، دانش من، مقام من، مرتبت من، هنر من، صنعت من، همه هر چی که منه دیگه، اینا همه وهمه. یعنی معصیت بزرگ همه اون چیزایی که دنبال این منه دیگه، این منه معصیت بزرگه. انشالله خدای متعال خودش عنایت کنه و این گناه بزرگ رو بر ما ببخشاید، از توهم بودن نجات پیدا کنیم که فقط هستی حضرت حق رو ببینیم و لا غیر. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.